بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل دو براءت اصول احسنی ساعت اول 11/07/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب خدمت رفقا بحث میکردیم در مورد ادله احتیاط، رسیدیم به اخبار توقف. کلید واژه مشترک این اخبار این تعبیر بود: الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، یا الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. بحث شد که این ادله خیر داله بر وجوبه، چون افعل تفضیل درش معنا نداره و شما نمیتونید تصور بکنید که حسنی خیریتی در اقتحام در حلکه وجود داشته باشه. پس این داله بر وجوبه و بیان میکنه در موارد شبهه، اهم از شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات بدویه تحریمیهی که مورد بحث ما هست، باید توقف کنید. و گفتیم مراد از توقف، توقف در عمله، یعنی سکون و عدم فعل، شما مرتکب کاری نشوید. این استدلال بود. بعد از این تقریب استدلال، مرحوم شیخ روایات رو حدود 12-13 روایت رو اینجا نقل کرد و جلسه سابق این روایات رو با هم خوند. حالا میخوایم این استدلال رو در مورد صحبت کنیم و بررسی بکنیم. یک پاسخ ابتدایی داره مرحوم شیخ، که این پاسخ ابتدایی زمینه ای میشه برای اون پاسخ اصلی. پاسخ ابتدایی این بود که میفرماید اینا ادله و این روایات چند دستن. برخی از روایات اختصاص به مواردی داره که قاعده قبه قابل بیان جاری نیست، مثل موارد علم اجمالی، موارد شبهه حکمیه قبل الفحص. شاهد بر اینم امکان فحصه متصوره در این روایات. گفتیم بعضی از روایات هم مثل حدیث زهری و سکونی بحث نهی از عمل به قیاس و ادله ظنیه است. برخی از روایات هم از عمل به ظن در اعتقادیات نهی کرده. برخی از این روایات هم ظهور در استحباب دارن. یعنی ما وقتی دستبندی میکنیم ببینیم عده زیادی از این روایات ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنند، یا داله بر استحبابند، یا اگر داله بر استحباب نیستند در مورد مواد علم اجمالی و شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفحصند، یا در مورد اعتقادیاتند، یا در مورد بحث نهی از عمل به قیاس و ظنه غیر معتبر. این یه پاسخ ابتداییه که جلسه قبل اشاره شد. روایاتی را مرحوم شیخ اینجا نقل کرد که از این روایات میتونستیم برداشت بکنیم که این روایات داله بر استحبابن. مثلا میفرماید که من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه، هر کس از شبهات دوری کنه دین خودش رو خالص کرده، برای دین خودش خالص ایجاد شده، یعنی به قول معروف دیگه این واضحه که دین خودش رو حفظ کرد. خواهم بگی که این تعابیری که در این روایات وجود داره تعابیری هست که از اینها نمیشه وجوب رو استفاده کرد. خب این پاسخ اولی است. این متنش مونده، متنش رو ببینیم تا برسیم به اون اصل پاسخی که مرحوم شیخ اینجا بیان کرده و در مورد صحبت کرده. صفحه 60 و جواب ان بعض هذه الاخبار مختص به ما اذا کان المذی و فشوه اتهاما فی الهلکه. بعضی از اخبار اختصاص داره به اونجایی که مذی و انجام عمل در موارد شبهه اتهام و افتادن در نابودی باشه. ولا یکون ذلک الا مع عدم معذوریت الفاعل. و این اتهام در هلکه وجود نداره مگر در جایی که فاعل معذور نباشه. کجاها فاعل معذور نیست؟ اونجایی که لعجل القدره علی ازالت الشبهه بر رجوع الامام، توانایی از بین بردن شبهه رو داره با رجوع به امام، یا رجوع به طریقی که از طرف امام نصر شده، یعنی رجوع به روایات، یعنی اگه فحص بکنه در روایات تتبع بکنه حکم براش روشن میشه، شبهات قبل الفحص. کما هو ظاهر المقبوله موثقت و حمزت ابن تیار، روایت جابر، روایت مسمعی، همه اینها ظهور داره در این که ازاله شبهه ممکنه. چرا؟ چون امر کرده به توقف تا لقاء امام، یا در بعدشون امر کرده به تثبت. خب تثبت یعنی تحقیق، تفحص دیگه، یعنی این فحص میتونه هنوز بکنه که حضرت امر به تثبت کرده. یا اونجایی که گفته که آقا لقاء امام، برو امام رو ببین، یعنی امکان دسترسی به امام براش وجود داره، فحص براش ممکنه. این قرائنی که در این روایات وجود داره شاهد بر اینه که اینا در مورد مواردی است که فحص امکان داره، در حالی که بحث ما در شبهات تحریمیه فقدان نسل جایی است که فحص دیگه نمیتونه بکنه. هر چی فحص بوده انجام داده، دسترسی به چیزی پیدا نکرده، به روایتی، به دلیلی، حکم عقلی دستیابی پیدا نکرده. و بعضها واردون فی مقام نهی عن ذلک، بعضی ها وارد شدن در مقام نهی از به قول معروف اتهام در هلکه، اینطوری بگیم لتکالی فی الامور عملیه علل عملیه علل قاعده علمیه باید بشه، علمیه علل قاعده علمی باید درست باشه، لاتکالی فی الامور العلمیه، علمیه درسته، علل استنباطات العقلیت زنی. چون اومده تکیه کرده در اموری که علم در اون امور لازمه، مثلا اینطوری باید معنا کنه، در اون اموری که علم لازمه مثل اعتقادات، اومده تکیه کرده بر چی؟ بر استنباطات عقلی. نه البته عملی هم درسته، ببخشید، عملی هم درسته، عملی هم اشکال نداره. اتکا کرده در امور عملی، یعنی در همین احکام اتکا کرده بر چی؟ بر استنباطات عقلی زنی، یعنی با یک استنباطات عقلی و زنی اومده مثلا وجوب یا حرمت عملی رو اثبات کرده، در حالی که این زن اعتبار ثابت نشده. و عملی بهتره، من حالا یه لحظه اشتباه کردم، اما عملی اینجا بهتره. اول کان المسئله من الاعتقادیات، یا مسئله از اعتقادیات، اینجا علمیه میشه برای این، اونجا که اعتقادیات باشه دیگه مسئله علمیه، یعنی علم در اونها لازم. که صفات الله تعالی و رسوله و الائمه صلوات الله علیه، کما یظهر من قوله فی روایت زراره که ان لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. میگه اگه مردم جایی که نمیدونستن سریع انکار نمیکردن. علیه خصلت بعدی که ما داریم اینه که یه مطلبی رو که تا میشنویم و برامون هنوز ثابت نشده سریع میگیم آقا باطله. خب چرا؟ ولو این هر حرفی باشه که از شخصی که مورد اعتماد نیست به ما رسیده ردش نباید بکنیم، نهایت اینه که به تحقیقی کنارش انجام بده. در آیه قرآن، آیه نبأ هم همینه دیگه، تو آیه نبأ نگفته که جاءکم فاسقون بنبأین فردو، اینو که نگفته، گفته انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین، میگفته اگه فاسق خبری آورد تحقیق کنید، نه اینکه کلن خبری آورد بگید ولش کن، اینو که نگفته. ما هم همینه، یکی از مشکلات اینه که کلن یه مطلبی رو میشنویم، این مطلب برامون مقدار سخت پذیرشش، یا مطلب برامون عجیبه به ذهنیات خودمون، کلن میگه این مطلب باطله. نه، تحقیق بکن، شاید اون مطلب درست، ذهنیات تو اشتباهه، معلوم نمیشه که کجا معلوم، ذهنیاتی که انسان براش تشکیل شده یه ذهنیات حتما صحیحی باشه. روایت هم همینه میگه، میگه اگه مردم وقتی یه مطلبی رو براشون سخت بود، مثلا یه دفعه تصور کنید پیامبر اومده توی مکه، همه از بچگی که هیچی نس در نس بت پرستن، همه دارن بت رو میپرستن، یه دفعه پیامبر اومده گفته بت‌ها رو همه رو باید بشکنید، کلا خدا رو بپرستید، خدایی هم که اللهی هم که نمیتونید به چشم ببینید، اوصافی هم بگه که اوصافش رو لمس نکرده. خب این اول اتفاقی که میفته برای شخصی که اهل جهود باشه اینه که انکار میکنه. اما میگه ان الناس عباد اذا جهلوا، اینجا توقف ولم یجهدوا، انکار نمیکردن، گفتن ببینیم پیامبر چه میگه، قرائنش چیه، شواهدش چیه، شاید درست بگه. لم یکفروا و توقف فی هذه المقامات واجب، توقف تو این موارد واجب. و بعضها ظاهر فی الاستحباب، بعضی از این روایات ظهور در استحباب دارن، مثل قول اورع الناس من وقف عند الشوهر، آقا اورع الناس بودن که واجب نیست، آیا واجب من با ورعترین مردم باشم که لازم نیست، حسنه، خوبه، مستحسنه، اما واجب نیست. همین کاشف برای اینه که این روایت در مقام بیان استحبابه. یا لا ورع کالوقوف عند الشبهه، هیچ ورعی به اندازه توقف هنگام شبهات نیست. خب میگه آقا ورع داشتن واجب نیست، تقوا داشتن واجبه، اما ورع یه مرتبه بالاتر از تقواست. تقوا یعنی ترک واجبات، یعنی انجام واجبات ترک محرمات، این لازمه دید. این محدوده تقوا به این معنا که شما واجبات رو انجام بدی محرمات رو ترک کنی، این لازمه. اما ورع که یه رتبه بالاتر از تقواست، این واجب نیست. این روایت هم با قرینه کلمه ورع ظهور در استحباب پیدا. یا قول امیر مؤمنین علیه السلام من ترک مشتبه علیه من الاس فهو لمستبان له اترک، اترک آره. هر کس شبهات، هر کس به قول معروف شبهات و اونها رو ترک کنه برای ترک گناهان ثابت شده قابلیت بیشتری داره، ترک کنندگی بیشتری داره. خب اینم استدلالی که حضرت بیان کرده، نوع بیانی که حضرت بیان کرده، یعنی میگه که برای اینکه شما محرمات رو به راحتی ترک کنید مقدمش چیه؟ مقدمش اینه که باید چیکار کنید؟ باید بیاین مشبهات رو هم ترک کنید. خب حضرت خوش داره میگه که ترک شبهات خودش لازم نیست، بلکه ترک شبهات کمک میکنه برای ترک محرمات. و المعاصی هم الله، گفتیم گناهان قرقاهای الهی هست، و من یرتع حولها یوشک ان یدخل، هر کس اطرافش در حال قدم زدن باشه نزدیکه که وارد در اونها بشه. و فی روایت نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لکل ملکن هما، هر ملکی هر پادشاهی یه جایی مخصوص خودش داره به عنوان قرقاه که هیچ کسی حق مثل پادگان حساب کنه، هیچ کسی حق ورود بدون اجازه نداره. و هم الله حلاله و حرامه، اون پادگان الهی، اون قرقاه الهی حلالها و حرامهای الهی است. و المشتبهات بین ذلک، مشتبهات بین این حلال ها و حرام ها هستن. لو ان راعیه، چوپانی، رعا الى جانب الهما، نزدیک اون قرقاه بره چوپانی کنه، لم یثبت قنمه ان یقع فی وسطه، این برای ثابت نمیشه، لم یثبت قنمه گوسفندش ان یقع فی وسطه واقع بشه در وسط همون قرقاه. آقا یه جایی پادگان نظامیه، نزدیک اونجا داره گوسفنده رو چرا میکنه، یه دفعه گوسفنده راشو کج میکنه میره تو پایگاه پادگان، اینم به دو که بره گوسفنده رو بگیره، تا وارد میشه اونجا تیراندازی میکنن، میگن آقا بدون مجوز وارد شدی، التماس دعا فاتحه، نزدیک نشد، اصلا نزدیک به پادگان نشد، نزدیک به حرام الهی هم نشد. فدعوش مشتبهات، این مشتبهاتش کار کنید. یا قولو علیه السلام من اتقه شبهات فقط استبر اهل دینه، هر کس شبهات رو پرهیز بکنه یعنی خالص کرده دینش رو، دینش رو اومده تثبیت کرده. آیا اینا بخواهم بگیم ظهور در استحباب داره؟ پس چی گفتیم تا حالا؟ گفتیم که ما این روایات رو بررسی کردیم، طائفه ای از اونها ظهور در استحباب داره، طائفه ای از اونها که ظهور در وجوب داره مختص به مواردی هست که اقتحام در حلکه اتفاق بیفته، و اقتحام در حلکه هم در جایی هست که یا علم اجمالی داشته باشیم یا شبهه حکمیه قبل الفصل باشه. اما شبهه حکمیه بعد الفصل به خاطر اینکه قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان داریم دیگه اقتحام در حلکه ای صدق نمی کنه. شبیه هم پاسخهایی که قبلا توی آیات هم بهش اشاره شده. حالا میخوایم از اینجا بیام یه ذره این پاسخ رو بازتر بکنیم و پاسخ رو با استدلال بهتری ارائه بدیم. مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه که این روایت، یک تعبیرشون میگه، میگه این روایت ارشادی هست، نه دال بر وجوب هست، نه دال بر استحباب هست، حرمت کنه، نه دال بر وجوب احتیاط، نه دال بر استحباب احتیاط، فقط بیان میکنن که مراقب افتادن در ضرر باشید، بیان میکنن که مراقب باشید در حلکه در ضرر واقع نشید. دلالتی بر وجوب یا استحباب احتیاط، بگیم توقف، توقف ندار. حالا یکی میگیم، یکی یکی نار میگیم، سب کنید، این ماحصل حرف استدلال ها رو بعدن میگیم. وابسته به ضرر محتملیه که این روایات از وقوع آن در برحضر میدارن. اگه اون ضرر محتمل یه ضرر عقابی باشه، این خیرون میگه چی؟ خیرون الوقوف اندش و خیرون من الاقتحام، میگه آقا شما نباید در اون عقاب بیفتید. اگه اون ضرر محتمل غیر عقاب باشه، میگه بهتر است در اون ضرر نیفتید. پس وابسته به اون ضرر محتمل که آیا عقاب باشه یا غیر عقاب باشه، این روایت دال بر چیه؟ این روایت دال بر ارشاد بینه که شما در اون ضرر مواظب باشید، واقع نشوید. اگر اون ضرر عقاب باشه، ارشاد به وجوبه. اگر اون ضرر غیر عقاب باشه، ارشاد به استحبابه. شاهد بر این مطلب که بعدن مرحومش خیلی روش تکیه میکنه اینه که این روایات عمومیت و شمول داره نسبت به شبهات موضوعیه. این روایات شبهات موضوعی هم در بر میگیره، اختصاص به شبهات حکمی که نداره، در حالی که در شبهات موضوعی به اتفاق اصولی ها و اخباری ها احتیاط واجب نیست. یه شاهد قوی هست که بعدن روی تأکید میکنیم و بحث میکنیم. حالا این حرف رو که زدیم، میگیم این ضرر محتملی که شما میگید این روایات ارشاده و بیان میکنه، مراقب باشید در اون ضرر محتمل واقع نشید، از دال خارج نیست. یا اون ضرر محتمل عقاب اخرویه، مثل کجا؟ مثل شبهات مغروم به علم اجمالی، شبهات قبل الفصل، شبهات اعتقادی که شارع پذیرش اونها رو بدون علم الزام نکرده، مواردی که در اعتقادات و شارع گفته اگه علم داری قبول کن، اگه علم نداری سکوت کن. مثلا در مورد صفات الهی ما دلیل نداریم که حتما باید به تمام صفات الهی اعتقاد داشته باشیم، هیچ دلیل نداریم. دلیل داریم اگر به صفتی علم پیدا کردی باید معتقد بشی، این دلیل رو داریم. اما نگفته که همه صفات الهی رو باید بری به دست بیاری و یقین کنی و به اون معتقد بشی، اینو ما نداریم. که همون که در مورد قیامت هم، در مورد اصل قیامت داریم، اما در مورد اجزای قیامت، حالا تو قیامت چه اتفاقاتی میفته، بهش چه شکلیه، جهنم چه شکلیه، نحوه محاسبه و کتاب چه جوریه، اینا رو ما دلیل نداریم که حتما باید به همه اینها اعتقاد داشته باشیم. بله اگه دلیل علمی داشتیم معتقد میشه. نداریم. پس میگیم اون جایی که تو اعتقادات هست و دلیلی هم ما نداریم برای اینکه اعتقاد مادامی که علم ندارید لازمه، اونجاها در شبهات باید چیکار کرد؟ توقف کرد. چون اگر شما تو اون موارد اعتقاد پیدا کنی، احتمال داره اعتقادت فاسد باشه و اعتقاد باطلی باشه. اعتقاد باطل انسان رو به دوزخ نزدیک میکنه. خب پس میگیم در این فرض توقف به حکم عقل و شرع لازمه تا شخص در عقاب اخروی واقع نشه. این تعابیر شیخه. حالا جلوتر من خودم با یه تعبیر دیگه توضیح دادم روشن‌تر بشه. یا ضرر غیر عقابه، یا اون ضرر محتمل ضرر غیر عقابه، چه ضرر دینی باشه، مثل ارتکاب، مثل تمایل به ارتکاب گناهان. این اگر کسی بیاد این کار انجام بده، تمایلش به ارتکاب گناهان ایجاد میشه، بیشتر میشه. یا ضرر دنیوی باشه، مثل دوری از حق الناس و اینها. تو این موارد بگیم چی؟ تو این موارد به علت جریان قاعده قوه عقاب بلا بیان، عقاب اخروی محتمل نیست و تنها احتمال ضرری وجود داره که اون ضرر غیر از عقاب. وقتی اینطوری شد، اخبار توقف فقط و فقط میتونه اینجا بگه که دوری از این ضرر یک حسن حسن داره، استحسان داره، مستحسنه، نمیتونه دلالت بر وجود داشته باشه. پس خلاصتاً چه میگیم؟ میگیم این روایات داره میگه که آقا از اقتحام در حلکه خودتون رو دور کنید. خب اون اقتحام در حلکه، مراد از اون حلکه عقاب یا غیر عقاب؟ اگه مراد از اون عقاب باشه، دوری از اقتحام در حلکه واجب. اما خود این روایت که ثابت نمیکنه کجا عقاب هست کجا عقاب نیست، اینه که نمیگه. این روایت داره میگه از جا در مواردی که ترک کردن احتیاط در مواردی که انجام عمل مثلا مستلزم عقاب باشه، تو اون موارد باید ترک کنیم، باید توقف کنیم. اما اون موارد رو خود روایت بیان میکنه، نمیگه کدوم موارد مواردی است که انجام عمل موجب عقابه، نمیگه موارد کدوم موارد که انجام عمل موجب عقاب نیست، که بیان نمیکنه. ما بعد از دلیل خارجی به این نتیجه برسیم که آیا در این فرض انجام عمل موجب عقاب هست یا انجام عمل موجب عقاب نیست، و ما با دلیل خارجی قبح عقاب بلا بیان به این نتیجه میرسیم در شبهات تحریمیه فقدان نص انجام عمل موجب عقاب نیست. اگه مراد از اقتحام در حلکه غیر از عقاب باشه، ضرر غیر عقاب باشه، خب در شبهات تحریمی ضرر غیر عقاب محتمل. قبلا هم گفتیم حرمت با توجه به مذهب امامیه تلازم داره با مفسده، احکام تابع مصالح و مفاسده. اما این میشه چی؟ اما میشه شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه که اخباریه ها هم احتیاط در اون رو واجب نمیدونن. پس اینجا خیران میشه استحباب رجحان. جمع‌بندیش شد، بگیم شبهات تحریمی فقدان نص بعد الفحص که مورد بحث ماست از مصادیق قسم دوم، با توجه به اینکه قبه عقاب بلا بیان جاریه، عقاب اخروی دیگه درش محتمل نیست. این روایات هم نمیتونه وجوب احتیاط ثابت کنه تا بر قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد باشه. چرا نمیتونه؟ چون موضوع رو که نمیتونه اثبات کنه، موضوعش احتمال عقابه. میگه هر جا احتمال عقاب بود توقف کن، اینو داره میگه دیگه. نمیگه که آقا اینجا احتمال عقاب وجود داره، هیچ دلیلی هیچ حکمی موضوع ساز نیست، هیچ حکمی مثبت موضوع نیست. پس ضرر محتمل در شبهات تحریمی فقدان نص نهایتاً احتمال ضرر غیر عقابه، همون مقصدهی که احتمال داره در این شیء وجود داشته باشه، و امر به توقف در اونم مثل امر به توقف در شبهات موضوعی است که دیگه وجوبی نداره. خب این بیان اولیه، یه تلخیصی داره تا اونجا مرحوم شیخ بگه. آقا بسم الله. در خدمت
بفرمایید. اصلا مگه اصلا بحث ما سر همین حکمش نبود که جایی که احتمال عقاب وجود داشته باشه به راحتی ها میگن که خب عقاب بلا بیان دیگه، سر حکمش هم ما اختلاف داشت میفهم، موضوع که نبود.
بیشتر توضیح میده من نفهمیدم.
میگم که شما فرمودید که حالا رواسته هم ثابت میکنه که اگه احتمال عقاب بوده شما باید مثلا دست نگه دارید،
بله،
توقف کنید، در حالی که اینجا نگفت کجا احتمال عقابه.
بله.
مثلا بحث ما میده براحت و احتیاط من تو همین نمو اختلافمون که وقتی که جایی که احتمال عقاب وجود داشته باشه براحتی ها میگن عقاب عقاب بلا بیان، حالا که احتیاطی ها میگن نه با توقف کنید. بحث تو همه حکمش هم بود دیگه.
درست بحث این حکم بود وقتی، اما وقتی این روایات احتمال عقاب رو بیان نکنه نمیتونه وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان بشه، بلکه برعکس میشه، قبح عقاب بلا بیان وارد میشه.
وقتی بحث ما سر این بوده یعنی که الان ما مفروض گرفته بودیم که اینجا جایی که احتمال عقاب وجود داره.
نه مفروض نگرفتیم نه مفروض نگرفتیم اگه مفروض گرفته بودیم که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مطرح نمی کردیم، اصلا مفروض ما این نیست.
قبح
عقاب بلا بیان
تو احتمال دیگه،
نه دیگه، قبح عقاب بلا بیان میاد احتمال رو کلا منتفی میکنه دیگه، اخبار براءت میاد کلا احتمال عقاب رو منتفی میکنه دیگه. ما ببینید یه لحظه صبر کنید، اخبار براءت و قاعده قبح عقاب بلا بیان اومدن احتمال عقاب رو منتفی کردن. اگر شما ادله احتیاط بخوای اقامه کنی باید ادله ثابت کنی که در موارد شبهات تحریمیه احتمال عقاب رو ثابت کنه تا بتونه معارضه با اونها بشه، درسته؟ اما این روایات اساسا احتمال عقاب رو ثابت نمی کنه، در رتبه متأخره میگه هر جا احتمال عقاب بود توقف، یه رتبه متأخره، در حالی که اگه بخواد اخبار احتیاط متعارض با ادله براءت بشه باید در رتبه سابقش احتمال عقاب رو اثبات کنه یا امر به احتیاط کنه. ببینید من این رتبه ها رو بگم، ما یه امر به احتیاط داریم در کجا؟ در شبهات. میگه هر جا اینطوری دفعه هر جا حکم شرعی رو نمیدونستی احتیاط، در رتبه بعدی اگر امر به احتیاط وجود داشته باشه استحقاق عقاب ثابت میشه، احتمال عقاب میاد. بعد که احتمال عقاب میاد بحث توقف مطرح میشه. سه تا رتبه داره. اگر اخبار احتیاط رتبه اولو میگفت، یعنی میگفت که آقا در مواردی که احتمال حکم میدید، احتمال حرمت میدید احتیاط کن، امر به احتیاط میکرد، موضوعش هم چی بود؟ موضوعش هم احتمال حرمت بود، نه احتمال عقاب، موضوعش اگه احتمال حرمت بود و امر به احتیاط میکرد، این ادله احتیاط بر قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد میشد، چون در رتبه سابق میشد نسبت به او. اگر در رتبه دوم بود، میخوام اینو بنویسم الان ببینید روشن بشه. هر میزانی که میبینید دیگه مثلا خمر رو حرام بگیم، خمر حرام، این حکم در رتبه بعد از حکم وقتی از خمر حرامون میاد بحث استحقاق عقاب در فرض معصیت مطرح، این اول حکم میاد در رتبه بعدش بحث استحقاق عقاب مطرح میشه. و وقتی بحث استحقاق عقاب در فرض معصیت مطرح میشه اینجا عقل حکم میکنه به چی؟ به لزوم امتثال. میگه حالا تو وقتی شعار دو از خمر حرامون استحقاق عقاب در فرض معصیت باید ایجاد میشه، برای اینکه این استحقاق عقاب حاصل نشه باید این حکم شعار رو امتثال کنه، این طولی میشه. جایی که چی؟ جایی که حکم ثابت شده است. حالا جایی که حکم احتمالی باشه،
یه وقت دلیل میگه که آقا یجب الاحتیاط اذا شککت فی الحرمه، یا اذا احتمل الحرمه، اذا احتمل الحرمه یجب الاحتیاط اذا احتمل الحرمه، احتیاط واجبه اگر احتمال حرمت باشه. و وقتی این یجب الاحتیاط اذا احتمل الحرمه بیاد، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یحتمل الاقاب مع عدم الاحتیاط، اگر احتیاط نکنی اقاب محتمل، و نتیجه یحتمل الاقاب مع عدم الاحتیاط چی میشه؟ میشه الوقوع خیر من الاتهام فی الحد،
چه در رابطه متأخر.
اینا هر کدوم مترتبه بر. حالا ما فرض ما اینه که ما یجب الاحتیاط اذا احتمل الحرمه نداریم، ما اونی که داریم الوقوف خیر من الاتهام داریم،
در رابطه سابق متأخره،
ما نداریم دلیلی تا حالا نداریم، حالا بعد ما بحث کنیم. الوقوف عند الشبهه خیر من الاتهام فی الحل، که نگم یجب الاحتیاط اذا احتمل الحرمه، موضوعش احتمال حرمت نیست، موضوعش احتمال عقابه، که احتمال عقاب در رتبه متأخره. پس وقتی اینو نداریم، الوقوف خیر من الاتهام فی الحل رو داریم، اینجا قوت عقاب بلا بیان میاد چیکار میکنه؟ میاد احتمال عقاب رو منتفی میکنه، و چون در رتبه سابق بریده مقدم میشه وارد، چون در رتبه سابقه قبه قاب بخواه بلا بیان کجا داره حرف میزنه؟ داره در اون رتبهی که احتمال عقاب وجود داره و موضوع برای این هست، اونجا داره دخل و تصرف میکنه، اینجا داره مقدم میشه. اما اگه فرض میکردیم که یجب الاحتیاط اذا احتمل الحرمه وجود داشت، این حدی بر وارد میشد اگه همچین دلیلی وجود داشت. چرا؟ چون میشه در رتبه سابقه بر قوه عقاب بلا بیان. تمام حرف ما اینه که الوقوع خیر عند الشبهه خیر من الاتهام فی الحلکه، موضوعش اتهام در حلکه است، موضوعش احتمال حرمت نیست. اگر موضوعش احتمال حرمت بود، حرف درست بود، این دلیل وارد بر قاعده قوه عقاب بلا بیان میشه. اما فرض اینه موضوعش اتهام در حلکه است، پس از نظر رتبه متأخر از قبه عقاب بلا بیانه، قبه عقاب برش مقدمه نه برعکس. تمام حرف اینه. حالا دونستم برسونم یا نه؟ روشن رو فقط چی گفتیم؟
استاد؟
بله،
یعنی که واضح بس و الان شبه دارم میگن، یعنی وقتی شبه رو میگن و خیلی برن اختهام هم که میگن، یعنی اختهام رو برای به واقع گرفتن ظاهره، یعنی اختهام احتمالی که بعد اگر که من اصابه کردم بهش میشه اختهام واقعی. یعنی من بهتر از اینه که من وایستم، بهتر از اینه که مثلا برم جلو و نزانسته مثلا بیوشم تو اختهام، اختهام که نمیدارم یعنی بهشم نزارم.
خب جواب من رو بگو دیگه، این تو روایت داره میگه الوقوف خیر من الاتهام، وقتی داره میگه الوقوف خیر من الاتهام، وقتی داره میگه الوقوف خیر من الاتهام، شما اتهام در حرکت رو معنای عقاب تفسیر کنی، این حرف ماست. میگه آقا مادامی که احتمال افتادن در عقاب وجود داره، توقف خوبه، لازمه، واجبه، همین حرف ماست. اگر بگید اتهام در حرکت مراد ضرره غیر عقابه، اونم حرف شیخه، حرف شیخ روشنه، من متوجه فرمایش شما نمیشم، حرف شیخ واضحه، به نظر من حرف متینیه.
احتیاط باشید، بسید باشید، چیز باشید، احتمال باشید، این اونم که بدا بیان داره میگه بسید احتمال داره نفت میکنه به عقابه توش، یه هم که داره احتیاط رو میگه که تو موضعی که این تن هم و تن و تن خوره شو هنوز بزن.
حالا تعمل کنید بازم
سمال
باشه، ممکنه
به
دادایان اشکال نداره، ممکنه بیفتی تو گناه، میگه آقا ممکنه بیفتی تو گناه، تو گناه اگه میگفت درست بود
روایت که نگفته ممکنه بیفته تو گناه، گفته ممکنه بیفته تو عقاب. اگه گفته ممکنه بیفته تو مخالفت با حکم شارع، احتمال داره شما یه کاری رو که شارع دوست نداره انجام بدی، یعنی همون احتمال حرمت. ممکنه شما نادانسته کاری رو انجام بدی که خدا حرام کرده بوده، خدا دوست نداشته. اگه روایت اینو میگفت حرف شما درست بود، در که اینو نگفته، میگه ممکنه نادانسته تو عقاب بیفتی اگه حل کردن عقاب بگیری. عقاب متأخره. نه دیگه، حالا اینو تعامل کن دیگه، ببینیم چی میشه. متنش هم بخونیم، رو متن بیشتر صحبت. و ملخص الجواب ان تلک الافعال انه لا ينبغ الشك فی کون الامر فی حال الارشاد، اصلا سزاوار نیست کسی شک بکنه که امر در این روایت ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی خودش یک مصلحت مجزایی نداره. اینطوری نیست که بخواد بگه که آقا خود توقف یک امر یک امریست که مصلحت داره. توقف برای دوری از مفسده اون حکم واقعیه. حالا اون مفسده حکم واقعی یا عقاب در نظر بگیر یا اون مفسده موجود در اون حکم واقعی در نظر بگیر و مانند اینها. و وجوب و استحباب هم نداره. نمیتونه نیست که یه وجوب مولوی یا استحباب مولوی باشه. من قبیل چی میگه؟ من قبیل عوامر الاطباء، از مانند امر طبیب المقصود منها عدم الوقوع فی المزار، که هدف از این امرها اینه که در ضرر انسان نیفته.
خب
شما
امرشون
واجب میشه، چرا واجب میشه؟ مثلا مثال داریم میگه مثلا نه، بحث اینه که اون امر مثبت میشه و ضرر ضرر اثبات اثبات ضرر. نه نه، میخوام بگیم که خود این که شما امر دکتر رو گوش نکردی که گناه نداره، این که افتادی تو ضرر گناه داره. ضرری که اثبات شد با حرف دکتر، ضرری که با حرف دکتر اثبات شد و تو مرتکب شدی، این گناهه. وگرنه خود امر دکتر رو گوش کردن یا نکردن که موضوعیت نداره. درسته؟ اینجا ما همینو میخوام بگیم، خود این توقف کردنه که موضوعیت نداره. توقف برای اینه که نیفتی توی اون هلاکت، توقف برای اینه که تو اون مفسده نیفتی، توقف برای اینه که تو اون عقابه نیفتی. باشه چی میگم؟ عرض میکنم آیه جوادی انشالله زوری باید بگیشم. اِلقَد تَبَيَّنَ فِيهَا حِكْمَةُ طَلَبِ التَّوَقُّفِ، چون خود روایت اومده توضیح داده طلب توقف حکمش نکتش چیه، حکمت نکتش چیه. نکتش اینه که تو اون حلاکته نیفته، تو اون مقصده نیفته، تو اون عقابه نیفته، وگرنه خود توقف موضوعیت نداره. ولا یترتب علی مخالفته عقاب غیر ما یترتب علی ارتکاب شبه احیانا، و بر مخالفت امر به توقف عقابی مرتب نمیشه غیر از اون عقابی که بر خود شبهه اگر واقعا حرام باشه مرتب مترتبه. این اگه فرض کنید تو مواد علم اجمالی، اصلا علم اجمالی من مثال بزنم، دو تا لیوان دارید، میدونید یکی شراب، خب اگه شما یکیشو خوردید گفتید ولش کن من یکیشو میخورم، اینجا عقل میگه باید احتیاط کنی، شارع میگه باید احتیاط کنی، اما احتیاطو گوش نکرد. بعدن اون لیوان هم که خوردی آب از کار در اومد، شراب نبود. خب آیا تو این فرض شما میگی چون امر به احتیاط رو شخص گوش نکرده عقاب میشه، یا میگی عقاب در کار نیست؟ چرا؟ چون حرامی مرتکب نشد، آب خور. اگر هم حرفی باشه نهایتا بس تجری و اینا رو مطرح بکنید. درسته؟ اینجا همینه، امر به توقفم برای اینه که شما از اون مفسده و از اون عقاب واقعی بر حکم واقعی هست دوری کنید، دور بشید. وگرنه خود توقف یه امری نیست که ترک کردنش عقاب آور باشه، احتیاط امری نیست که ترک کردنش عقاب آور باشه. ولا یترتب علی مخالفت امر به توقف عقابی غیر از اون چیزی که مترتب است بر ارتکاب شبهه احیانا. احیانا یعنی چی؟ یعنی در فرضی که اون شبهه واقعا حرام باشه، مثلا من الهلاک المحتمل فیها، هلاکتی که احتمال داره در اون شبهه. فل مطلوب، خب پس این روایت چی میگه؟ فل مطلوب فی تلک الاخبار اینه، ترک و تعرض، اونی که مطلوب در این اخباره اینه که تعرض و متعرض شدن و در معرض قرار گرفتن برای هلاکتی که در ارتکابش احتمال داره رو ترک کنید. خودتون رو در معرض هلاکتی که در ارتکابش وجود دارد نیندازید. حالا فإن کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی، اگر اون هلاکی که احتمال داره در شبهه از سنخ عقاب باشه، کمال و کان تکلیف، کجا از سنخ عقاب، عقاب محتمل، اون هلاکت محتمل، جایی که الان داریم همجا میگیم، جایی که قبح عقاب بلا بیان جاری نباشه. هر جا قبح عقاب بلا بیان جاری نباشه، هلاک محتمل از سنخ عقاب. حالا مثالش چیه؟ مثالش اینه، کما لو کان تکلیف متحققا فعلا، اونجایی که تکلیف فعلا ثابت شده باشه در موارد شبهه مثل شبهه محصوره و نحوها و اون شبهاتی که مثل شبهه محصور است، مثلا بحث شبهه کثیر در کثیر رو هم ملحق شبهه محصوره میکنن. کثیر در کثیر چی بود؟ رضوی کثیر در کثیر چرا زیادی از اون کسی چه مشکل داره؟ چرا یه کسی در کسی اشاره نکرد بودم چی بود؟
مخواه هم هستی داری بزنم، مثلا
خب
200 لیوانه،
خب
ما میدیم 100 و مثلا 60 تاش نجسته،
حالا 100 تاش بود، حالا 100 60 بود. یه وقت شما میگه دو تا لیوانه، میدونم یکیش نجسته، میشه یک دو فون. یه وقت 200 تاست میدونی 100 تاش حرامه، بازم میشه یک دو. اینجا رو بعضی ها مثل مرحوم شیخ شبهه کثیر در کثیر رو ملحق میکنن به شبهه محصوره، میگن از هر 200 تا باید اجتناب بکنیم. بعضی ها میگن نه، این ملحق به شبهه غیر محصور است. حالا اختلافی گیره او کان المکلف قادرن علی الفحص، اونجایی که مکلف میتونه فحص کنه، میتونه شبهه رو ازاله کنه، از بین ببره با رجوع به امام، یا با رجوع به طرق منصوبه، رجوع به امام به طرق منصوبه، طرق منصوبه از طرف امام، مثلا روایات، او کانت شبه من العقائد، یا شبه از عقائد و قوامت، از اون پیچید هم امور پیچیده ای که لم یورد شارع تدین به غیر علم و بصیره، که شارع اراده نکرده شما به اون معتقد بشید بدون علم و آگاهی، بل نه انزاله، بلکه نه کرده، گفته آقا تو امور پیچیده مثلا درباره ذات خداوند، کنه ذات الهی، مثلا روایت متعدد هم داریم که آقا تأمل نکنی، مثلا تفکر نکنی در کنه ذات، فقط به اوصاف و به آیات خداوند تأمل بکنید و تفکر بکنید. خب حالا کسی در مورد کنه ذات خداوند به یه اعتقاد میخواد، به یه چیزی اعتقاد پیدا کنه که هنوز ثابت هم نشده، آقا این کار رو نکن. در روایت هم نقش شده ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها، خدا سکوت کرده، نسیانا هم نبوده سکوتش، خودتون رو به زحمت نندازید، رحمتا من الله، خدا به شما رحم کرده، رحمت کرده. فربما یوق تکلف تدین فی، چه بسا واقع بکنه سختی انداختن اعتقاد در این امور، در این قوامت، به واسطه اون اعتبارات عقلی، به واسطه اون نکاتی که عقل بدون قطع بیان میکنه، اعتبارات در مورد قدم حال قطعیات میذاره، یعنی چیزی که با به هم پیوستن نکات مختلف عقل بهش میرسه اما قطع هم نداره، زنونه. اول شواز نقلیه، یا واسطه روایات شاذی که برای ما نقل شده، تو اگه به اینا اعتقاد پیدا کنی چه بسا موجب عقاب بشه، چرا چه به کفر برسه. یعنی بعضی روایات مثلا ظهور در جسمانیت خداوند داره،
حالا تو به این روایات هم اعتقاد پیدا کنی غالب جسمانیت بشه و دیگه از این کف بالاتر، بل الال خلود فی، بلکه موجب عذاب ابدی میشه. اذا وقع تقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه فی تلک المسأله، اگه کوتاهی انجام داده باشه در مقدمات به دست آوردن معرفت در این مسئله، حتی اگر علم هم پیدا کنه، یعنی قطع پیدا کنه، حتی اگر جهل مرکب و قطع براش حاصل بشه که خداوند جسمانیه، اما دلیل اعتقادش چیه؟ کوتاهی کرده، نرفته از اهلش بپرسه، نرفته از اون کسانی که آگاه هستن مشورت بگیره. خب این باعث چی میشه؟ واسه خلوده، هرچند قطع و علم داره، قطع و جهل براش حاصل شد. ففی هذه المقامات و نحوه ها یکون و توقف لازمن عقلن و شرعن، هم عقلن هم شرعن لازمه، من باب الارشاد که عوامر طبیب به ترک مزار، مثل عوامرش طبیب. خب تا اینجا ببینیم، انشاءالله برید یه تعمل بکنید
چی شد عوامر طبیب که خودش لازم اون اجرا رو اونجا گفت ارشادی،
اینجا هم که ارشادیه دیگه،
نه توقف لازمان اقلا باشه من باب ارشاد،
من باب ارشاد دیگه، شما توقف لازمه تا مبادا تو اون ذره عقابه بیفتی، لزوم عقلی داره طریقی و ارشادی، که این اصطلاح بهش طریقی هم میگن، یعنی خودش به نفس به نفسهی
طریق
واجبه به همه وجوبی که خودش عقاب داشته باشه، نه وجوبی که برای رسیدن به اون حرامه، اون امر واقعیه، برای اون حکم واقعیه، برای که شما یقین پیدا کنید اون حکم واقعی رو انجام دادید لازمه این کار انجام بدید. مقدمات علمیه، شما تو بحث چیز میگی مقدمات علمیه رو میگید دیگه، برای اینکه یقین پیدا کنه که مرتکب نشده دوتا رو باید کنار بذاره، دوتا ضرب تو علمش بکنه. اما باید این که اگر مخالفت کرد، اگر مخالفت کرد و بعدن واقعا این شراب نبود اقام ندید، اما اگر مخالفت کرد واقعا شراب داشت اقام داره، یعنی مبهنی برام میشه، متوقف برام میشه. خب
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.